اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. کارکنان سرویس دری رادیو آشنا در آستانه حلول سال نو هجری شمسی آمد آمد بهار و نوروز را به شما تبریک گفته سلامتی و شادابی شما را آرزو می کنند. به همین آرزومندی من نسرین محمود عزیزی با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که آمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه از سال 2019 تا ختم 2021 میلادی حدود 31% افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید. اما نخست رویا زمانی با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام. آمار وزارت صحت عامه حکومت طالبان نشان می دهد که شماره کودکان مبتلا به سوء تغذیه از سال 2019 تا ختم سال 2021 میلادی حدود 31% افزایش یافته است. جاوید هنجر سخنگوی این وزارت روز یک شنبه 20 ماه مارچ به صدای آمریکا گفت که در سال 2019 میلادی 764,800 کودک کمتر از سن 5 سال به سوء تغذیه مبتلا بودند که این آمار در 2020 به بیش از 906,000 و در سال 2021 به 999,498 افزایش یافت. آقای اجرار افزود که از شروع سال 2022 به این سو 59,883 کودک زیر سن 5 سال به سوی تغذیه حاد و 137,097 کودک به سوی تغذیه متوسط مبتلا شدند. به گفته سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان از شروع سال روان میلادی تا کنون 323 کودک مبتلا به سوی تغذیه در این کشور جان باختند. ریاست استخبارات حکومت طالبان اظهارات اخیر جنرال کنت مکینزی فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده مبنی بر اینکه گروه داعش در حال جذب جنگجویان جدید در افغانستان است را رد کرد. جنرال مکینزی روز جمعه در یک کنفرانس ویدیویی به خبران گفت که آزادی جنگجویان داعش پس از تسلط طالبان بر افغانستان و شکسته شدن زندان‌های بگرام و پلیچرخی بیشتر داعش را تقویت کرده است. فرماندهی قماندانی مرکزی ایالات متحده افزود که هزاران جنگجوی داعش هنوز در افغانستان حضور دارند و تلاش میکنند به ایالات متحده حمله کنند. اما ریاست استخبارات طالبان این اظهارات جنرال مکینزی را به شدت رد کرده و آن را بخش از پروپاگاندای استخباراتی و یک نوع کمپاین برای داعش خوانده است. این ریاست در توییت نوشته است که هواریج یا داعش پروژه اطلاعاتی اشغالگران بود که با پایان اشغالگری به طور کامل از بین رفت و اکنون این فتنه در هیچ نقطه از کشور حضور فیزیکی ندارد. ما به ملت، همسایگان و جهان اطمینان می‌دهیم که هواریج یا داعش دیگر در افغانستان موضوع نگران کننده نیست. صدر اعظم پاکستان در مقاله‌ای گفته است که اکنون پس از 40 سال فرصت واقعی برای تامین صلح و امنیت در افغانستان و منطقه به میان آمده است. او در این مقاله که به مناسبت برگزاری 48مین نشست سازمان همکاری های اسلامی نوشته گفته است که کشورهای جهان اسلام باید برای جلوگیری از یک بحران بشری و فروپاشی اقتصادی افغانستان به طور جمعی عمل کنند. صدر اعظم پاکستان خطاب به اعضای سازمان همکاری های اسلامی گفته است با مقامات افغانستان برای ترویج حقوق بشر به ویژه حقوق زنان تشویق به فراگیری بیشتر و توسعه استراتژیک مؤثر برای از بین بردن تهدید تروریسم از کشور فعالانه تعامل کنیم. این در حال است که با گذشت حدود 8 ماه از تسلط این طالبان بر افغانستان هنوز هیچ دولت حکومت این کشور را به رسمیت نشناخته است. قرار است که نشست سازمان همکاری های اسلامی تا 2 روز دیگر با حضور وزیران خارجه کشورهای اسلامی در اسلام آباد برگزار شود. شما مشروع خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که محاصره شهر ماریوپول به خاطر جنایات اردوی روسیه ثبت تاریخ شود. جزئیات بیشتر را از لیلا ماهبی بزیمی میشنوید.
بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، زلنسکی امروز یکشنبه 20 ماه مارس در سخنرانی ویدیویی خطاب به ملت گفت کاری را که غاصبان در یک شهر صلح‌آمیز انجام دادند ترور است که برای قرن‌ها در ذهن و افکار مردم باقی خواهد ماند. وزارت دفاع روسیه گزارش داده است که این کشور اوکراین را با میزایل‌های کروز از بحیره سیاه و دریای کسپین هدف قرار داده و همچنان راکت‌های هایپرسونیک یا میزایل فوق سرعت صوت را از حریم هوایی کریمه پرتاب کرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تا کنون حدود 130 تن از زیر آوار ساختمان تنیتر شهر ماریوپول نجات داده شده اند. این شهر در محاصره نیروهای روسی قرار دارد. در همین حال نیروهای روسیه با وجود درخواست های بین المللی برای آتش بس فوری و بمباردمان بی‌امان و بی‌رحمانه شهرهای اوکراین ادامه می‌دهند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که تا روز جمعه کم از کم 847 غیر نظامی در اوکراین کشته و 1399 تن دیگر زخمی شدند. سخنوالی عمومی اوکراین گفته است که 112 کودک نیز کشته شده اند.
در ادامه خبرها، یارسلوف نادوزیر دفاع سلوکیا میگوید که اولین واحدهای چند ملیتی ناتو با سیستم‌های دفاع هوایی پتریوت در حال رسیدن به کشور میباشد. نادروز یکشنبه گفت که این انتقالات در روزهای آینده ادامه خواهد یافت. آلمان و هلند توافق کردند که سربازان مجهز با سیستم پاتریوت را به سلوکیا بفرستند. این سربازان بخش از 2100 سرباز چندین کشور عضو ناتو به شمول ایالات متحده آمریکا می باشد که به تعقیب حمله روسیه به اوکراین یک گروه جنگی را در داخل سلوکیا تشکیل خواهند داد. ناد می گوید که سیستم دفاع هوایی پاتریوت در آغاز در پایگاه نیروهای مسلح اصلی در مرکز سلوکیا مستقر خواهند شد. پیش از آن که در مکانهای مختلف مستقر شوند تا از بزرگترین قلمرو ممکن سلوکیا محافظت کنند. در این زمان ناد گفت این سیستم دفاعی جاگزین سیستم دفاعی هوایی S-300 ساخت روسیه که کشورش به آن اعتماد کرده است نخواهند شد و استقرار این سیستم را بخش از دفاع حریم هوایی سلوکیا خواند. در یک خبر دیگر، منابع آگاه گفتند که ایالات متحده به گونه غیر رسمی از ترکیه تقاضا کرده تا سیستم دفاع راکتی S-400 ساخت روسیه را به اوکراین ارسال کند تا این کشور از آن برای مقابله با تهاجم روسیه استفاده کند. این منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که مقامات آمریکایی این پیشنهاد را ماه گذشته با همتایان ترک خود مطرح کردند، اما هیچ درخواست مشخص یا رسمی را نشده است. این سه منبع افزودند که این موضوع به طور خلاصه در جریان سفر ویندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا به ترکیه در اوایل ماه جاری نیز مطرح شد. ایالات متحده از متحدان که از تجهیزات و سیستم ساخت روسیه از جمله سیستم دفاع راکتی S-300 و S-400 استفاده میکنند خواسته است تا انتقال آنها به اوکراین را برای جلوگیری از تهاجم روسیه که به تاریخ 24 فوریه آغاز شد بررسی کنند. مقامات ترکیه در مورد پیشنهاد ایالات متحده مبنی بر انتقال سیستم دفاع راکتی S-400 به اوکراین اظهار نظر نکرده است. رسانه‌های دولتی عربستان سعودی گزارش دادند که شورشین حوثی در اوایل روز یکشنبه حملات هوایی طیاره‌های بی پیلوت و راکتی را بر عربستان سعودی آغاز کرد که تأسیسات کلیدی از جمله کارخانه‌های گاز طبیعی را هدف قرار داده است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی که در یمن می‌جنگد می‌گوید که این حملات تلفات جانی را در پی نداشته، اما با موتورها و خانه‌های غیر نظامیان در این منطقه آسیب وارد کرده است. این حملات همچنان در حال صورت گرفت که بزرگترین ساحه نفت آرامکو در عربستان سعودی اعلام کرده که عواید آن در سال 2021 با 124% افزایش به 110 میلیارد دلار رسیده است، جهشی که با نگرانی‌های تشدیدی شده در مورد کمبود عرضه جهانی افزایش قیمت نفت همراه بوده است. آرامکو که به شرکت نفت عربستان سعودی نیز معروف است، پس از هفته ها نوسان شدید در بازارهای نفت که با حمله روسیه به اوکراین آغاز شده بود، گزارش درآمد خود را منتشر کرد. تحریم‌های تنبیهی بر روسیه در میان بزرگترین صادرکنندگان محصولات خام و نفت خام در جهان آشفتگی را به بازار انرژی به بار آورده است. مقام‌ها در بلژیم گفتند که راننده یک موتور امروز یکشنبه موتورش را بر شرکت کنندگان یک جشنواره در شهر لیلوفیا رانده و سبب مرگ 6 نفر و زخمی شدن 10 نفر دیگر شد. لی اوفیا به خبرنگاران گفت تا این دم که تحقیقات جریان دارد همین قدر می دانیم که موتر بر گروهی از مردم رانده شده است که 6 نفر کشته و 26 زخمی بر جا گذاشته است. وضعیت 13 نفر از زخمی شدگان خطرناک است. ماه گذشته رویدادی مشابه در آلمان نیز به وقوع پیوست و مرد با موتر بر شرکت کنندگان یک جشنواره تاخت و ده ها نفر به شمول کودکان را زخمی ساخت. اردوی کره جنوبی گفته است که کره شمالی به نظر می رسد که شلیک های را از یک دستگاه پرتاب جنگانه راکت روز یکشنبه انجام داده است. این رویداد در خلال تنش‌های نظامی بلند در شبه جزیره کره بعد از یک رشته پرتاب‌های میزایل بزرگتر توسط کره شمالی صورت گرفته است. رئیس قوای مسلح کره جنوبی در بیانیه بدون تفصیل درباره پرتاب از این دستگاه شلیک از این دستگاه‌های پرتاب راکت خبر داده و گفته است که اردوی کشورش این وضعیت را تحت نظر دارد و در حالت آماده باش قرار دارد. خبرگزاری یوناپ گزارش داده است که اردوی کره شمالی 4 شلیک به سمت ساحل غرب در یک موقعیت ناشناخته در جنوب ایالت پیانگ جنوبی شلیک کرده و شورای امنیت ملی کره جنوبی یک جلسه اضطراری در سطح معاونین وزرا را درباره این شلیک ها برگزار کرد. رهبر هنگ کنگ روز یکشنبه گفت که در نظر دارد تا اقدامات سختگیرانه وضع شده ناشی از کووید 19 را در این شهر لغو کند. هنگ کنگ در میان شیوع گسترده این بیماری قرار داشت که در آن بیش از 1 میلیون مورد در این شهر 7.5 میلیونی ثبت شده است. این شهر که بدترین آسیب ناشی از این بیماری را ثبت کرده تلاش دارد تا با آمار بلند تلفات کنار بیایند. این بود مشای خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. آمار وزارت صحت عام نشان می دهد که آمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه از سال 2019 تا ختم 2021 میلادی حدود 31% افزایش یافته است. دکتران می گویند که ارائه خدمات وزارت صحت برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه کافی نیست. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با فرستادن پیام به رسانه ها گفت که در سال 2019 میلادی 764800 کودک کمتر از 5 سال به سوء تغذیه مبتلا بودند. با گفته آقای حجیر این رقم در سال 2020 میلادی به بیش از 906000 رسید و در سال 2021 به 999498 بیمار افزایش یافت. سخنگوی وزارت صحت افزود
از شروع سال 2022 تا فعلا 59883 تن از طفل‌های زیر 5 سال اینا مصاب به سوء تغذیه شدید به ثبت رسیدن و به تعداد 137097 طفل مصاب به سوء تغذیه متعصب به ثبت رسیدن و از شروع سال تا فعلا 323 طفل فوتی هم داشتیم.
این در حال است که در جریان همین هفته دیدبان حقوق بشر از مرگ حدود 13000 نوزاد به دلیل سوء تغذیه و بیماری‌های مرتبط با گرسنگی طی 2.5 ماه گذشته خبر داد. این سازمان در گزارشش گفته است که 3.5 میلیون کودک افغان هم اکنون به حمایت‌های جدی در بخش رفع بیماری سوء تغذیه نیاز دارند. دکتر سلطان محمود سدید متخصص داخلی اطفال به صدای آمریکا گفت که فقر سبب شده است تا والدین نتوانند غذای کافی را برای کودکانشان فراهم کنند و دلیل اصلی بلند رفتن آمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه فقر است.
مادران نمیتوانند درست تغذیه شوند که ولادت‌های قبل از وقت سبب میشه. باز اکثر ولادت‌های قبل از وقت منجر به سوء تغذیه شدید میشه و همچنان نمیتوانند اطفال خود که مریض هستند به موقع تداوی بکنند. در قسمتی واکسینا خیلی زیاد مهم است برای جلوگیری از امراض که اطفال مصاب میشن و بعد از اون به سوء تغذیه منجر میشه. آگاهی درست مردم ما ندارن، بخصوص در اطراف. با واکسین باور ندارند و موقع واکسین نمی کنند، سبب میشه که اطفالشان به امراضی مهلک دچار شود و بعد مصاب به سوی تغذیه شود.
در بخش ارائه خدمات، وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرد که طی 7 ماه گذشته به بیش از 333 هزار کودک مصاب به سوی تغذیه متوسط خدمات خوراکی و صحی را ارائه کرده است. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت گفت که در این مدت بیش از 233 هزار کودک مبتلا به سوی تغذیه هات نیز تحت پوشش برنامه های درمانی و غذایی قرار گرفتند.
عرضی خدمات به طفلایی که مصاب به سوی تغذیه هستند هم به شکل خارج بستر یا اوپیدی در 1300 مرکز بیوتی و سیتی ما در سر تا سر افغانستان ارائه میشن و خدمات اوپیدی یا داخل بستر ما در حدود 120 شفاخانه حوزوی ولایتی ولسوالی و شفاخانه مرکزی ما ارزی خدمات برشان صورت میگیره.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفت که کمک های جامعه جهانی در بخش صحت کافی نیست، چون دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد سالانه 400 هزار کودک مبتلا به سوی تغذیه هات و برنامه غذای جهان 500 هزار کودک مبتلا به سوی تغذیه متوسط و شدید را تحت معالجه قرار میدهند. در حالی که به گفته آقای حجیر 3.2 میلیون کودک همکنون در افغانستان به سوی تغذیه مبتلا هستند و نیاز به درمان دارند. متخصصان بیماری های کودکان ارائه خدمات را برای کودکان مبتلا به سوی تغذیه و همچنان همکاری های جامعه جهانی را در این بخش کافی نمی دانند. دکتر عبیدالله صدیقی متخصص بیماری های کودکان و صدای آمریکا گفت که ارائه خدمات وزارت صحت در این بخش کمتر شده است، ولی نهادهای همکار در بخش صحی در این راستا اقدامات کرده اند.
به طور مثال دکتران بدون سرحد در هرات که تقریبا بیش از 110 بستر دارند که فعلا مصرف خدمت نشو، همچنان اخیرا افتتاح بخش سوی تغذیه در شفاخانه فرانسوی ها برای اطفال گام خوبی است برای تدریج مریضان مصاب به سوی تغذیه حاد شدید.
دکتر سلطان محمود صدید متخصص اطفال نیز گفت که شفاخانه های خصوصی تجهیزات و امکانات معیاری برای تداوی کودکان سوی تغذیه را ندارند و سازمان صحی جهان نیز این مراکز را کمک نمی کند. به گفته دکتر صدید شفاخانه های دولتی نیز در این بخش عاری از مشکلات نیستند.
شفاخانه های دولتی ما اکثرا شیر ندارند. شیرهای مخصوصی که به اطفال سوی تغذیه شدید داده میشه F75 به نام F100 است و همچنان RU2F میگم یا پلمپی به زبان عامیانه که مردم میگن، از یا به اندازه کافی در کلینیکا و شفاخانه ها موجود نیست که به اطفال داده شود. این همه سبب میشه که اطفال سوی تغذیه شدید از بین برن.
این متخصصان صحی معاینات به موقع کودکان، ایجاد مراکز بیشتر درمان سوی تغذیه در ولایت ها، آگاهی دهی به خانواده ها در این زمینه، تغذیه کودکان 6 ماه بعد از تولد، ادامه شیردهی به کودکان تا 2 سالگی و وقفه دهی ولادت ها را در کنترل بیماری سوی تغذیه کودکان مهم می دانند. با این حال وزارت صحت به همکاری سازمان صحی جهان توانسته است که تجهیزات تولید مواد مغذی را برای کودکان مصاب به سوی تغذیه خریداری کند که به گفته مقامات این وزارت به زودی توسط سازمان ملل متحد در افغانستان فعال خواهد شد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که حکومت طالبان مانع برگزاری مراسم نوروز از سوی مردم نمی شود، اما حکومت آنها رسما از نوروز تجلیل نخواهد کرد. در حالی که در تقویم افغانستان برای سالها نوروز تعطیل عمومی نشانی شده و شهر مزار شیخ مرکز ولایت بلخ نیز میزبان هزاران بازدید کننده از سراسر افغانستان برای برگزاری از جشن باشکوه نوروز بوده است، اما چرا طالبان از نوروز تجلیل نمی کنند؟ پاسخ آن را در مصاحبه می شنوید که من نسرین محمود عزیزی با آقای خلیل پارسا تحلیلگر در بنیاد ملی برای دموکراسی انجام دادم که با سخنان آقای پارسا در زمینه آغاز می شود.
من فکر می کنم که طالبان یک روی کرد به اصطلاح شرعی برای از اون درست کردن که به اصطلاح تعریفی کنه شریعت در قسمت این گونه مسائل داره، این رد میکنن و میگن این یک جایگاه شرعی نداره. هر چیزی که میگن که در اسلام باشه و ما قبول داریم، در غیر از اون مراسم هایی که غیر اسلامی باشه و در تاریخ اسلام درش نباشه ما قبول نداریم و تجدید نمی کنیم.
تجلیل از نوروز در کدام بخش با اسلام در مغایرت است؟ در کجا؟
تعریفی از اسلام اونا تعریف جداگانه دارن، در حالی که ما خیلی از کشورهای اسلامی این روز و این سال نو رو تجلیل میکنن، در حالی که اسلامی هستن و هیچ مغایرتی با دیدگاه اسلام نداره. و تعریفی که اینا ساختن در خیلی از موارد، نه تنها در مسئله سال نو هست، خیلی از مسائل دیگه، مسئله حقوق زنان، در مسئله حضور زنان در بخشای مختلف و در قسمت روابط کشورها با خیلی از کشورهای دیگه، اینا تعریف های خاص خود دارن و با همون تعریف خود آمدن و دیدگاه های خود به اصطلاح تبارز میدن و حاکمیت میکنن.
و آیا شما فکر میکنین که مردم با حراس از طالبا نوروز در افغانستان تجلیل نخواد بکنه؟
هرچند که سخنگوی طالبا مثلا گفته که ما رسما تجلیل نمی کنیم، ولی مانعی از تجلیل کردن مردم در رابطه با سال نو نمیشیم و اگر اینا خواسته باشن که ممانعت هم ایجاد بکنند در سطح عمومی، شاید مثلا در محافل عمومی و محافل رسمی را اینا ممانعت کرده باشن، ولی خب جشنی که مردم در طول تاریخ ایره برگزار کردن و ایره عنوان یک جشن باستانی است و حتی قبل از اسلام بوده، این چیزی نیست که بتونه مانع شده. مردم تجلیل میکنن، سال نو است و سال نو در تمام کشورها بر اساس تقویم های از ما تجلیل میشه و مردم استقبال میکنن و فکر نمیکنم که به شکل عمومی از او، یعنی که عام از او ممانعت ایجاد بشه، یعنی که محدودیت ایجاد بشه، مردم جشنهای خود برگزار میکنن. ولی شکل رسمی از اون طالبا هم گفتن که ما رو برگزار نمیکنیم و از آلت رسمی رو میکشن. او بحث حکومت است و فکر میکنم به این مقطع زمانی که هنوز اینا به رسمیت شناخته نشدن و جایگاه از اینا به عنوان یک حکومتی که نیاز دارن به حمایت های بین المللی نمیتونن بیشتر از فشار بیارن.
و شما که دور از وطن در منطقه که زندگی میکنین، بر تجلیل از نوروز چی برنامه دارین؟
ما برای تجلیل از نوروز جشن نوروزی رو برپا میکنیم و امروز همزمان با تحویل سال نو یک مراسم ویژه را ترتیب دادیم در ایالت ورجینیا و دعوت کردیم از تعدادی از افغانها تا اینا بیان و جشن نوروز داشته باشین. همزمان با سال نو، با تحویل سال نو، برنامه‌های مختلف، صحبت، سخنرانی، برنامه‌های تفریحی و سرگرمی‌ها را برای بچه‌ها، برای اطفال و برای بزرگسالا در نظر گرفتیم و هرچند که این برنامه هر سال تجدید میشه، و امسال هم بر اساس به تعقیب سنوات گذشته ما برنامه را تجدید میکنیم و هرچند که دور هستیم از وطن، ولی تجدید از این برنامه میپردازیم.
پیام دارین برای شنونده ها؟
سال نو برای اینا پیشا پیش تبریک میگم و امیدوار هستم که سال نو سال مملو از خوشی، سال آرامش باشه برای تمام جهان و مخصوصا افغانستان.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای امریکا.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان در چند روز گذشته 11 خبرنگار و مسئولان بعض رسانه ها را در کابل و بعضی ولایت دیگر بازداشت کردند. در رابطه به اینکه چرا طالبان بر رسانه های داخلی افغانستان محدودیت شدید وضع کرده و خبرنگاران را سرکوب می کنند، همکار ما قدیر مشرف مصاحبه با عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان انجام داده است که با هم می شنویم.
به باور شما هدف طالبان از بازداشت و محدود ساختن فعالیت رسانه ها و خبرنگاران داخلی در افغانستان چی است؟
ظاهرا هدف طالبا حمایت منافع عامه در خصوص تبلیغات نادرست، خصوصا بر اساس توییت اخیر استخبارات طالبا است، در حالی که مسئله محدودیت بالای دو حق اساسی که حق بیان و حق دسترسی مردم به معلومات است. بناهن هر آن چیزی که صورت میگیره در فضاد به اصول و قوانین موضوع است، بازداشت خبرنگار با وجودی که حق آزادی را محدود می سازن، نحوه بازداشت و عملکرد اخیر عمل کردی است که در تضاد با حقوق است. یعنی زمانی که بحث اتهام مطرح میشه، اتهام باید واضح باشه و عمل کرد باید در مطابقت با قوانین باشه. یک سلسله مواردی است که در کد جزا جرم تلقی شده که هیچ کسی نمیتونه که او را در با استفاده از حق آزادی بیان ابراز بکنه که او ضعف روحی ملی است و یا هم مواردی که در تضاد با امنیت داخلی و خارجی باشه. ولی عملکرد اخیر طالبا در پهلوی ازی که اصولی که یک شخص داره، حتی شخصی که حتی متهم باشه، او متهم برات زمه حالت اصلی است، بر علاوه از او که این حقوق نقض میشه، بلکه اصول حقوق اساسی که آزادی بیان.
ببخشید من حرفتان میگیرم، شما یک نکته جالب را اشاره کردین. کدام گزارش ها و خبرها به باور شما در رسانه های داخلی که نشر میرسه در مغایرت با امنیت داخلی است که استخبارات طالبان به او اشاره کرده؟
خب این وضاحت را باید خود طالبان را بکنه، به خاطر که من فقط از لحاظ قانون گفتم که
یعنی کدام موضوعات میتونه باشه.
خب مواردی که روحیه ملی را ضعیف بسازه، خصوصا زمانی که مسئله جنگ مطرح میشه، او در جرم خیانت ملی مطرح محاسبه میشه. یعنی تبلیغاتی که بر علیه منافع عامه باشه و به منافع کسایی که علیه حکومت باشه، روحیه ملی را ضعیف بسازه.
جناب آقای مصباح، بله، چون وقت ما کم است، معذرت ما را بپذیرند. به باور شما چرا طالبان بیشتر متوجه رسانه ها و خبرنگاران داخلی هستند و نشرات از اونها را خطر بر امنیت داخلی میپندارند، حالا که میبینیم رسانه های خارجی هم از داخل افغانستان گزارش تهیه میکنند و گزارش های از اونها هم کافی انتقادی میباشه؟
خب من فکر میکنم که خودش یک ضعف اداری امارات اسلامی است، به خاطر که در این وضعیتی که فعلا ما قرار داریم به هیچ عنوان حقیقت ها پنهان نمیمانه. خوب است که اینا رسانه های داخلی را رشد به عوض از این که محدودیت بابش وضع میکنه. یعنی در کل یک پالیسی درست نیست، لازم است که در این مورد تجدید نظر صورت بگیره و باعث اذیت خبرنگارای داخلی ما نشه.
یک سوالی که در ذهن خطور میکنه آقای مصباح است که طالبان در مذاکرات با کشورهای جهان وقتی که بیرون از افغانستان میرن همواره از نرمش و انعطاف صحبت میکنن، اما کارکردهای از این گروه در داخل افغانستان به نحو مغایر آن چیزی که در بیرون از افغانستان روی از حرف میزنن. با باور شما آیا این عمل کرد بر اساس ادعاها از انقسام داخلی از این گروه سرچشمه میگیره یا کدام موضوع دیگه است؟
تا زمانی که نظام بر مبنای قانون اساسی تعریف نشه و بحث مساوات، عدالت، حاکمیت قانون و تضمین برای حقوق بشر به شکل مدون به وجود نبیاید، این تناقضات کماکان ادامه خواهد داشت. بنابراین واقعیت است بزرگا موارد دیگه را اشاره میکنه در مجالس بسیار مهم، ولی در عمل کرد با زمانی که شاهد همچون موارد بالای رسانه های بسیار مشهور و قضاهای بسیار مهم میبینیم، اینجا ای عمل کرد را میبینیم، بنابراین تضاد بین مقامات بلند و پایین را وجود دارد.
تشکر شما. سوال آخر، آیا ادامه از این وضعیت چی تأثیر را میتونه بر آزادی بیان اطلاع رسانی در افغانستان در حاکمیت طالبان داشته باشه؟
بدون شک دستاوردهایی را که اینا در عرصه سیاست خارجی به دست آورده ای را صدمه میرسانه. مردم حراس پیدا میکنه، فاصله بیشتر میشه و از همه مهمتر شفافیت و حکومتداری قطعا زیر سوال میره. بنابراین لازم است که این محدودیت ها به هر حالتش رفت.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، نشرات امشب رادیو آشنا در همین جا به پایان می رسد.